أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وإياه نستعين. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. خیلی خوش آمدید. رسیدیم به خطبه صد نهج البلاغه. قسمت اول خطبه رو عرض کردیم، فرمود الحمدلله الناشر فی الخلق فضل. خدا شکر میکنیم تو رو به خاطر اون فضل و جودی که داشتی. عرض مختصری داریم تا برسیم به اینجایی که بحث امروزمونه. حضرت ابتداءً با حمد و ثناء الهی شروع کردند، بعد فرمودند خدایا کمک کن به ما بر این که ما حق تو را ادا کنیم، و نستعینه علی رعایت حقوق. از رسالی حقوق امام سجاد عرض کردیم مهمترین حق، مهمترین حق الله که برگردن ما چیست در بحث دیروز. بعد حضرت اشاره می کنند به جریان رسالت که مهمترین فضل و جودی که خدا بر انسانها داره اتصال و ارتباط انسان با وحی است که به سبب نبی و رسول انجام میشه و خاتم الاوصیا هم پیغمبر است. تا این جمله ای که فرمود دلیلها مکیث الکلام، هر پیغمبر یک پرچمی به نام پرچم حق، به نام پرچم ثقلین آورد و علمدار این پرچم من علی بودم. حضرت سه تا از ویژگی های خودشون رو ذکر میکنند. فرمود من کلامم همراه با مکس است، تأمل میکنم بعد حرف میزنم. تند حرف زدن، زود جواب دادن، حاضر جوابی خوب نیست. بعد هم خیلی اهل قیام عجولانه نیستم تا تقی تو به توقی خورد بلند شم را بیفتم شورش کنم. خیر، من با تأمل حرف میزنم، با تأمل و درایت و تدبیر به سمت قیام میرم، اما سریع اون از آقامم. اگر یه وقتی تصمیم بر این شد که قیام کنم، دیگه اون قدرت و هیبت علوی رو از من خواهید دید. اینها رو عرض کردیم تا اینکه حتی یطلع الله لکم من یجمعکم و یضم نشرکم. حضرت اشاره کردن به جریان معاویه که بعد از خودشون خواهد آمد. فرمودن معاویه قلع و غم میکنه شما رو، خیلی اذیت میکنه، تا این که بالاخره امام عصر خواهد آمد و او جمع پراکنده شما را دوباره دور هم جمع میکنه و انضمام میدهد به هم این پراکندگی را. فرمود والا این بحث امروزمونه، فلا تطمعوا فی غیر مقبل. عزیزان و برادران ایمانی و قرآنی، بدانید و آگاه باشید که طمع نکنید در آن چیزی که نیامده است. مقبل یعنی آینده، خواهد آمد. در آن چیزی که هنوز رو نیاورده به ما طمع نکنید. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. انسان باید بین خوف و رجا باشه. ما نباید آنچنان امیدی به آینده داشته باشیم. بعضی ها مثلا جریان حجتیه، خب حرفشون اینه دیگه، آقا ما بشینیم تا حضرت بیان انشالله خودش کار رو درست میکنه. ما شیعیان باید بشینیم تا بعدن حضرت که آمد. این میشه انتظار بیجا، کما اینکه تأسف خوردن بیش از حد به گذشته، اینکه ما در گذشته بمانیم و نسبت به گذشته تدارک نکنیم. اگر من گناهی کردم هی بشینم گریه کنم، بعد موقع گناه که شد دوباره گناه کنم، خب این چه تدارکش؟ فرمود شما نه خیلی نسبت به گذشته ناامید باشید، نه خیلی نسبت به آینده امیدوار. اون وظیفه‌ای که فعلا وظیفتونه. حضرت گفت امام زمان خواهد آمد، اما ربطی نداره که شما فعلا دست رو دست بگذارید بگید حالا انشالله بعدم ببینیم چی میشه. خیر، فرمود حواستون باشه که فلا تطمعوا فی غیر مقبل، آنچه که نیامده است رو شما طمع زیادی نداشته باشید. ولا تیأسوا من مدبر، آنچه هم که گذشت رو خیلی ازش ناامید نباشید. بالاخره حد اعتدال. این جمله حضرت ادامه داره، اگر ما این ادامه رو نخونیم این خود این جمله خیلی گویا نیست، ولی در ادامه فرمود فان المدبر اسعى ان تزل به احدى قائمتي وتثبت الاخرى فترجع حتى تثبت جميعا. معنیش اینه، حضرت فرمود که یه وقتیه که شما داری میری در یک جاده لغزنده ای، توی شرایط برفی داری حرکت میکنی، پات لیز میخوری، یکی از پاها لغزید اما پای دیگر همچنان ثابته و این پایی که ثابت است میتواند شما را برگرداند به تعادل. اون حالتی که دست داده بود میخواستید بیفتید برگرده به حالت تعادل و به مشکل نخورید. فان المدبر عسی ان تزل به احدی قامته، اونچه که گذشته است شاید یه پای انسان رو بلغزانه. بالاخره اگر گناهی اشتباهی نسبت به امام مسلمین کمکاری صورت گرفته باشه این لغزشه، انسان ممکنه زمین بخوره. ولی فرمود و تثبت الاخرى، شما یه پای دیگتون هنوز روی زمینه. حالا این دوتا پا مقصود چیست؟ اینکه حضرت دارن قرآن و عترت رو میگن احتمال هست. بالاخره چه چیزی هست نمیدانیم، این تقواست نمیدانیم. حضرت میفرماد شما یک راهی، یک پلی نگه دارید، همه پلهای پشت سر رو خراب نکنید، بالاخره تکیهتون به یه پایی باشه. تقواست، خوش اخلاقی، بخشش، محبت آنچنانی به اهل بیت، علم، هرچی هست نمیدونم، اما یه دستاویزی برای خودتون قرار بدید که اگر یک پا لغزید اون پای دیگه همچنان ثابت باشه و بتونید بحث ثبات قدم رو رعایت کنید. فرمود الا ان مثل عالم، یه روایتی اینجا بخونم، این روایت خیلی زیباست، واقعا از اون روایات بسیار نابی است که کمتر گیر میاد. فرمود که همین شعری ما میخونیم، در نومیدی بسی امید است، پایان شب سیه سپید است. این متن روایته، مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی جلد 5 صفحه 83. این روایت رو خوب گوش کنید، خیلی زیباست. فرمود امیر المؤمنین کن لما لا ترجو ارجو منک لما ترجو، نسبت به اون چیزهایی که امیدوار نیستی امیدوارتر باش نسبت به اون چیزهایی که امیدواری. یه چیزهایی برای ما امید واهیست، ما همینطوری به صورت خودکار امید داریم، امید داریم که آخر ماه پول مثلا کارمون رو بهمون بدن، امید داریم که در فلونجا چون یه پارتی داریم کارمون حل بشه، امید داریم به بعضی چیزهایی که بالاخره یه مزنه ای میره، به بعضی چیزها اصلا امید نداریم، یعنی اصلا فکر نمی کنیم آقا من برم فلان جا با این شرایط پارتی بازی با این شرایط من بشه قبول بشم. حضرت فرمود که اتفاقا شما به اون چیزهایی که احتمال نمی دهید بشود امیدوارتر باشید. خوب گوش کنید، فرمود کن لما لا ترجو ارجو منک لما ترجو، نسبت به اون چیزهایی که امیدی نداری امیدوارتر باش. چرا؟ چون اون جایی که امید نداری خدا پشت کار نشسته. حضرت سه تا مثال زدن، امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمود ان موسی بن عمران خرج یقتبس لأهله نارا، موسی بن عمران از خانوادش جدا شد، گفت من برم یه چوبی، آتشی، چیزی بیارم برای شما، اینجا یه غذایی درست کنیم، در تاریکی گرمایی درست کنیم. موسی به چی و به چه امیدی رفت؟ به امید آتش. حضرت فرمود فکلمه الله، اصلا فکر نمی کرد خدا باش حرف بزنه، رفته بود و امید داشت که اون بالا یک نوری است، من برم از اونجا آتش بیارم، امیدش این بود. به چیزی که امید داشت نرسید و ولی به اون چیزی که اصلا فکرش رو نمی کرد و کلمه الله، خدا با او صحبت کرد و کان و رجع نبی مرسلا، از کوه برگشت در حالی که یک پیغمبر مرسل بود. او فکر نمی کرد، به چیزی که امید داشت نرسید، به اون چیزی که امید نداشت رسید. مثال دوم، حضرت فرمود و خرجت ملکت و سبع فاسلمت مع سلیمان، ملکه سبا اومده و ببینه چه خبره، کی به کیه، سلیمان چیه، حرفش چیه، کاخش چیه، پولش چیه، چند تا ستون زده، چند تا شناج بسته. آمد و ایمان آورد، به اون چیزی که امید داشت اصلا توجه نکرد، خدا چیز دیگه در کاسش قرار. مثال سوم، فرمود و خرجت سحرت و فرعون یطلبون الازل فرعون فرجع مؤمنین، سحره فرعون امیدشون این بود بیان یه عزت و آبروی برای فرعون کسب کنن، آبرو از موسی ببرن. اینها با این امید اومدن، اصلا فکر نمی کردن مؤمن بشن، اما آمدند و مؤمن شدن. مقصد چیه؟ حضرت فرمود به اون چیزهایی که خودتون امید بستید خیلی امید نبندید، به اون چیزهایی که خدا براتون مقدر و حتم کرده، قضا و قدر الهی به او تعلق گرفته، نسبت به اونها خیلی امیدوار باشید. حضرت هم اینجا فرمود در خطبه 100، فلا تطمعوا فی غیر مقبل ولا تیأسوا من مدبر. این دوتا رو رعایت کنید، جوری نباشد که نسبت به گذشته آنچنان تأسف بخورید، نسبت به آینده بسیار امیدوار باشید. این روایت رو مجدد بخونم، مرحوم کلینی در کافی جلد 5 صفحه 83 فرمود قال امیر المؤمنین کن لما لا ترجو ارجو منک لما ترجو. نسبت به اون چیزهایی که امید نداری امیدوارتر باش تا اون چیزهایی که امید داری. حضرت ستا مثال زد، یک ان موسی ابن عمران خرج یقتبس لأهله نارا فکلمه الله، خدا با او رفته بود آتش بیارد، خدا باش حرف زد و رجع نبی مرسلا، امید نداشت ولی خدا محقق. مثال دوم و خرجت ملکت سبا فاسلمت مع سلیمان، ملکه سبا برای پول و دنیا و دینار رفت، او اسلام آورد، تسلیم شد در مقابل سلیمان، چیزی که فکرشو نمیکرد. و سه خرجت سحرت و فرعون یطلبون الاذن لفرعون فرجعت مسلمون مؤمن. اونا رفته بودن که عزت به فرعون بدن، ایمان به موسی آوردن. حضرت فرمود اون چی که خودتون امید دارید و ول کن، اون چی که خدا براتون مقدر کرده به او امید داشته باشید. در ادامه حضرت بحث رو بردن سر آل محمد صلوات الله و سلامه علیه اجمعین. الا ان مثل آل محمد صلی الله علیه و آله که مثل نجوم السما، بدانید مثل خاندان نبوت مثل ستارگان آسمانه. خب ستارگان و آسمان چه وظیفه ای دارن؟ قرآن برای ما معین کرد و به نجمه هم یهتدون. آقا جان به سبب ستارگان است که شما در زمین راه پیدا میکنید. اگر تو زمینی باشی نگاهت به آسمانه که راه پیدا کنی، اگر نگاهت آسمانی باشه بخوای به بالا برسی، به افلاک برسی، به آسمان و عرش برسی، باز هم به این آسمان باید نگاه کنی. ولی اون آسمان دیگه غیر از این آسمان، این آسمانی است که مریخ و زحل داره، اون آسمانی است که محمد و علی و فاطمه داره. ولی بالاخره و به نجمه هم یهتدون، نگاه باید به آسمان باشه تا انسان راه را از بیراه نشون. این که فرمود ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجاح، مصباح چیست؟ اون چراغی است که بالا میزنن، اون چراغی است که راهنمای انسان‌ها در بیابان. آقا کسی در دل بیابون شب داره حرکت میکنه، مثل این فانوس‌های دریایی، یه فانوسی میزنن یه جایی، یعنی آقا اینجا مسیره، اینجا شهره، اینجا فلان، راه پیدا. خدا بر عرشش نوشته ان الحسین مصباح الهدى، چراغ آسمان رو در بالاترین قسمت عرش قرار داده، بیایید به سمت حسین. هر کی آمد راه رو پیدا کرد، هر کی توجه نکرد یا خلاف جهت رفت او به گمراهی کشیده شده. الا ان مثل آل محمد صلی الله علیه و آله که مثل نجوم السما اذا خوا نجم طلع نجم. خوا به معنای غائب شدنه، ما میگیم غروب. فرمود هر کدام از ستارگان و آسمان که غائب بشن غروب کنن، طلع نجمون، دیگری ظاهر میشه. از همینجا استفاده میشه. متاسفانه ابن ابوالحدید بد رفت و کج رفت. ایشون با اینکه مهمترین شرح نهج البلاغه رو داره، خیلی وقتها حرفای خوبی زده، از کرامات علی صلوات الله علیه خیلی حرف میزنه، اما به امامت که میرسه، به عصمت که میرسه، یه حرفای بدی میزنه. میگه علی چرا استغفار کرد؟ استغفار علی دال بر آن است که او معصوم نیست. حرفهای عامیانه ای که متاسفانه از او صادر شد، یکی از حرفاش اینه که خب این خطبه عرض کردم یک قسمتش خود ابن ابوالحدید میگه در مورد امام زمان، حتی یطلع الله لكم من یجمع، میگه ابن ابوالحدید میگه این در مورد امام زمان. بعد میگه امام زمان به اعتقاد ما اون آخر الزمان وقتی که خواست ظهور اتفاق بیفته به دنیا می آید. ببینید امیر المؤمنین فرمود اذا خوا نجم طلع نجم، وقتی که امام عسکری از دنیا رفت خب باید به دنیا بیاد دیگه، او باید باشد، نه اینکه مدت ها بگذرد تا بعد به دنیا بیاید. این دقیقا حرفی است که اثبات می کند نظر شیعه را که امام عصر بعد از امام عسکری زنده بودند و امامت رو به عهده داشتند اگرچه در غیبتند. اذا خوا نجم طلع نجم فكأنكم قد تكاملت من الله فيكم الصنائع واراكم ما كنتم تعملون. حضرت فرمود گویا من میبینم شما را که قد تکاملت، کامل شده است، من الله، از جانب خدا بر شما الصنائع. الصنائع ربطی به اون صنعت ندارد، صنائع الصنیعه است، صنیعه یعنی احسان و کرم، صنعت یعنی ساخت، صنیعه یعنی احسان، تفاوت دارد. حضرت فرمود من میبینم که در آخر الزمان به سبب این آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین تکاملت، نعمت بر شما کامل میشه، لطف و جود و کرم بر شما کامل میشه. و اراکم ما کنتم تعملون، و میبینم بالاخره شیعیان آل محمد به آنچه که آرزو داشته اند خواهند رسید، و از این سختی هایی که حضرت پیش بینی کرد، سختی بنی امیه و بنی العباس، نجات پیدا میکنید. خطبه بعدی خطبه 101 فرمود و من خطبه الله علیه السلام و هی احد الخطب التي تشتمل على ذکر الملاحم، یکی از خطبی که حضرت به ملاحم اشاره میکند، ملاحم باهی جیمی، خطبه 101. ملاحم از ملحمه است، ملحمه به معنای پیش آمد سهمگینه، اگر یه اتفاق سهمگینی پیش رو باشه یعنی در آینده بخواد اتفاق بیفته به این میگن ملحمه. ملاحم یعنی جمع ملحمه، اتفاقات ناگواری که در آینده رخ خواهد داد. خب یکی این که اصل خطبه در باب اتفاقات بنی الامیه و بنی العباس، یک دو جزء پیشگویی های امیر المؤمنین. یه وقت ببینید پیشگویی و علم غیب دو نوعه. یه وقتی اینو ابن ابی الحدید میگه یه وقتی پیشگویی به صورت کلی است، مثلا ما نگاه میکنیم میگیم که در آینده فلان اتفاق میافتد، اجمالا به چه نحوی مشخص نیست، میگه خب اینم یک نوع علم غیب. اما اون علم غیبی که امیرالمؤمنین دارد، ابن ابی الحدید میگه، در خطب قبل خوندیم، حضرت در جریان جنگ نهروان اینجوری فرمود که ما حمله می کنیم و در نهروان 10 نفر از ما، کمتر از 10 نفر از یاران ما به شهادت می رسد، کمتر از 10 نفر از خوارج زنده می ماند، و تاریخ گواه بود که 8 نفر از خوارج زنده ماند، 9 نفر از یاران امیر المؤمنین به شهادت رسید. ابن ابی الحدید به اینجا که می رسه دیگه فریاد بلند می کنه این علم غیب غیر از اون علم غیبه. اون علم غیب رو حالا شاید بعضی ها بتونن یه چیزایی بگن، اما این که تو الان پیش بینی کنی به عدد دقیقاً بزنی به خال، این چیزی نیست که دیگه کسی بتواند غیر از علی ادعا کند، این کار علی است. اینجا هم ملاحمی که ذکر میکنه، هم خطبه 101 هم خطبه 102 که خواهیم خون ملاحمن، خطبه 128 و 138 هم ایزن ملاحمن. خب این خطب چجوری هست؟ حضرت به صورت کلی نمیگه که آقا یک حکومت ظالمی بعد از من، یا خیر، جزئیات مشخص میکنه، دقیقا صفات معاویه رو میگه، صفات جنگ هایی که بعدن پیش خواهد آمد رو میگه، چگونه بنی امیه از بین میرن، بنی عباس سر کار میان، بنی عباس چه میکنه، اینها اون ریزکاری هایی که علم غیب واقعی و حقیقی و جزئی است. این دیگه واقعا از کسی غیر از اهل بیت بر نمی آید. فرمود الحمدلله الاول قبل کل اول. باز هم که ما اینکه مکرر گفتیم، حضرت تمام خطب رو با حمد و ثناء الهی شروع میکنه، و این نکته قابل تأمله. اگر در بعضی از خطب که ما الان در نهج البلاغه داریم یه دفعه شروع شده یه جمله حضرت فرموده، اون اوایل زیاد داریم اینها رو، اینجا حتما تقطیع شده، سید رضی قسمتی رو بریده، وگرنه در کتاب تمام نهج البلاغه سید صادق موسوی اصفهانی همه اینها آمده به تفصیل که حضرت ابتداءا خطبه میخواند، حمد و ثنا الهی میگوید، بعد وارد مطلب میشه. اینجا هم همینه، الحمد لله الاول قبل کل اول، حمد و سپاس مختص خدایی است که اول است ولی قبل از هر اولی. اولیت خدا اولیت عددی نیست که بگیم اگر اول آمد دومی هم هست، اگر دو آمد سه هم هست، خیر، او اولیتش ذاتی است، اولی است که قبل از او اصلا معنا نداره، چون اول ذات اوست، قبل از او اصلا قبلی معنا نداره، چون تا هست او بوده، قبلی برای او متصور نیست. و الاخر بعد کل آخر، خدا آخری است که آخریت ذاتی اوست، آخر عددی نیست. ما اگر گفتیم الان آقای فلانی اومد داخل کلاس، ایشون نفر بیستمه، خب تصور می شود کرد که نفر 21 هم بیاد، اما خدا آخریتش اینطور نیست که اگر گفتیم خدا آخره یکی بگه خب شاید بعدهای خدای، خیر، او آخری است که آخریت جزء ذاتشه، آخر عددی نیست. و به اولی و به اولی اولیتهی وجب الله اول الله، حضرت فرمود این از هر من الشمس، تعبیر حضرت این، او به سبب اولیتش وجب الله اول له، او چون اول است واجب است هیچ کسی قبلش نباشه، خیلی واضحه، چون اگر کسی قبل از خدا باشه خدا اول نمیشه، از هر من الشمس، او اولی است که واجب است کسی قبلش نباشه. و به آخریتهی وجب الله آخر له، و چون آخر است هیچ کسی نباید بعد او باشه، او هم اول است هم آخر است هم مجموع اول و آخر است، یعنی سرمد است. این مباحث کلامی ماست دیگه، سرمد اینجوری نباشه، شهید مطهری بحثی دارن فرمان که اینگونه نباشد فکر کنید خدا اول است و آخر است و وسط نیست، ید الله مغلوله نباشد که یهودی میگه، خیر، خدا اگر اول است آخر است و در عین اول و آخر بودن تمام این طول اول و آخر رو هم خدا پوشش داده، اصطلاحا میگن سرمد است، مجموع اول و آخر رو خدا داره، خدا تمام این لحظات و آنات هم هست. یهودی ها میگن ید الله مقلوله، خدا این عالم رو ساخت، عالم مثل یه ساعتی است، ساعت مثلا کوکی، شما سازنده خدا بود، عالم رو ساخت، کوکش کرد، خدا مرد، اما عالم در خیر، خدا اگر خدا دائم الفضل، اگر لحظه فضل و جود و حیات رو از ما بگیره ما نمی میریم، ما عدم میشیم، نه ما عالم. یه وقت ما میگیم خدا عمر ما رو تمام کرد، ما مردیم، این یه حرفه، ما مردیم که نمردیم، که هستیم که هستیم، چون ما ابدی هستیم. یه وقت میگیم خدا اگر حیات رو، اگر اون جود رو، اگر وجود رو از ما بگیره، گفت که من به تو وجود دادم، آدم شدی، انسان شدی، درخت شدی، هر چی، الان میخوام وجود رو از تو بگیرم، ما نمیمیریم، ما عدم میشیم، هیچ میشیم. پس خدا اگر لحظه جودش رو از ما بگیره، کرمش رو بگیره، اون دائم الفضل بودنش رو بگیره، عالم عدم میشود، عالم نمیمیرد. و اشهد ان لا اله الا الله شهادتا یوافق فیها السر والاعلان والقلب اللسان. حضرت فرمود ما شهادت می دهیم که خدایی جز خدا نیست، اما نه شهادت زبانی، نه شهادتی که فقط در تشهدها بگیم، خیر، شهادتا یوافق فیها السر الاعلان، همونطوری که در اعلانمون، در ظاهرمون اشهد الله اله الا الله میگیم، در سرمون هم، در باطنمون هم شهادت می دهیم. این آیه قرآن خیلی آیه سنگینیه، واقعا سنگینه، کمرشکنه، از اون آیاتی است که شیبتنی این آیه، پیر میکنه انسان رو. فرمود ما یؤمنو بالله اکثرهم الا وهم مشرکون، اکثر مؤمنان مشرکن. آقا اگر مؤمنیم که دیگه مشرک نیستیم. فرمود چرا؟ مؤمنید یعنی ایمان دارید، خدا رو قبول دارید، در این حال شرک خفی هم دارید. این روایت امام معصوم خیلی عجیبه، خیلی هم بین ما مصطلح متاسفانه، اومد محضر حضرت عرض کرد آقا ما اینطوری بگیم اول خدا دوم فلانی، میخوایم بریم مسافرت کلید رو میدیم به همسایه ما میگیم که آقا خونه رو اول به خدا سپردم دوم به شما. حضرت فرمود این شرکه، شرک خفی است، اگر اول خداست دوم هم خداست، اول خداست آخر هم خداست، همه این عالم اسبابن. اگر شما توجهت به پزشک توجه استقلالی باشه، خب این شرک دیگه، شوخی که نیست که. حضرت فرمود شهادتی بده به خدا که ظاهر و باطن هر دو شهادت بدهن. شهادت باطن یعنی چی؟ یعنی ما اونقدری که به پولی که داخل کارت بانکیمون هست اعتماد داریم، به خدا اعتماد نداریم، این شرک دیگه. اگر کسی اونقدری که به دکتر اعتماد داره به خدا اعتماد نداشته باشه، این شرکه. درسته میگه لا اله الا الله، درسته نماز هم میخونه، تشهد هم میگه، حج هم رفته، اما شرک جلی. این آیه سنگینه، و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون. شرک دارید. حضرت فرمود شهادت بدهید به توحید، اون گونه شهادتی که درون و برون شما هر دو بگه لا اله الا الله، نه فقط زبانتون بگه، و القلب و اللسان. این هم دوباره تعبیر اخرای همون جمله قبله، جوری شهادت بدهید که ظاهر و باطن شما هر دو لا اله الا الله بگه. آقا خسته شدید یا ادامه بدیم؟ ما نوعا 45 دقیقه 50 دقیقه میخوندیم، اما شما مقداری های جمشیدی و یکی دوتا دیگه از دوستان هستن، اگر اذیت میشید کفایت کنیم. چه کنیم آقا؟ بزرگه. پس من اجازه بدید یه رو به دیگه بخونم انشالله به مدد مولا، که چون دیروزم نتونستیم بحث رو تمام کنیم. حضرت فرمود ایها الناس لا یجرمنکم شقاقی. ببینید حرف ما چی بود؟ عرض کردیم این خطبه در ملاهم است، یعنی پیشگویی های از آینده. قسمت اول در باب توحید بود کنار. ادب این است که ابتدا از توحید حضرت حرف بزنه، بعد آمد شروع کرد. فرمود که ایها الناس لا یجرمنکم شقاقی. این که قرآن میگه لا یجرمنکم شنعان قوم علی الله یعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا. یجرمن یعنی شما را به جرم وا ندارد. ایها الناس لا یجرمنکم شقاقی. شقاق یعنی مخالفت. مبادا به سبب مخالفت من علی شما مجرم بشید. چقدر این آقا باید دلسوز باشه. نگه ماها اینجوری این دیگه، مثلا اگر یکی اسیانمونو کرد، گناهمونو کرد، میگیم به درک بذار، فردا گرفتم بردنش، فردا که رفت جهنم میفهمه نباید با من در بیفت. حضرت میاد بالای منبر میگه ایها الناس لا یجرمنکم شقاق. بابا با علی در نیفتید، علی رو اسیان نکنید. اگر علی رو مخالفت کرد، حضرت به عمر سعد هم همین رو فرمود، حسین ابن علی سلام الله علیه فرمود عمر سعد تو میدانی فرمود عمر سعد میدانی چنانچه مقابل حسین ابن علی سلام الله علیه قرار بگیری چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که خواهد افتاد این است، تو جهنمی میشی. چی میخوای بهت بدم؟ چته؟ چه دردی داری؟ چرا مقابل حسین استادی؟ پول میخوای؟ پول بهت میده. غیر پول میخوای؟ خونه میخوای؟ بهترین نخلستان مدینه رو برات میخوام، هر چه بخوای بهت میدم. ولی تو میدانی جلوی حسین ایستادن آخرش جهنمه. ولی متاسفانه عمر سعد قبول نکرد. حضرت فرمود لا یجرمنکم شقاقی، مخالفت اسیان من شما را به جرم وا ندارد. ولا یستحوینکم اسیانی، شما را به اسیان نکشد. اینجا یستحوین دو تا احتمال درش هست. این که ما بگیریم یستحوین از سحو است یا از هوا، دو تا ریشه داره. اگر بگیم هواست یعنی شما را به گناه نیندازد، شما رو به هوا و هوس نیندازد، این که اسیان مرا کنید شما رو به گناه نکشه. این که بگیم سهو یعنی سرگردان نکند شما رو. ببینید دو تا مطلب. یه وقت حضرت فرماد شما رو به هوا و هوس نندازد این مخالفت با من. اگر با من مخالفت کردید به هوس می افتید، به قفس می افتید. یه وقت حضرت می‌فرماید اگر با من مخالفت کردید سرگردان میشید، به سهو میافتید، راه رو از چاه دیگه نمیتونید تشخیص بدید. این خیلی سخته، هر دو سختن، اما خب این سرگردانی خیلی مشکله. بالاخره ولا یستحوینکم اسیانی، شما را به اسیان نکشاند، حالا یا سرگردانی یا هوا. ولا تترامو بالابصار عندما تسمعونه منی. حضرت فرمود که یه وقتهای شما میاید در مجلس علی میشینید، یه حرفهای من میزنم، از اون حرفهای مگو، از اون حرفهایی که خود حضرت فرمود لو بحت بهی لاضطربتم اضطراب العرشیه، اگر بخوام یه ذرهشون رو برای شما بگم شما اضطراب میگیرید، اگر بخوام اخبار غیبی رو برای شما بگیم شما به هم میریزید. علی سکوت کرده، اما الان هم که میخواهم یه عده از اخبار غیبی رو به شما بگم، مبادا یه عدهیتون هی نیش بزنید، کنایه بزنید. دیدید بعضی هم میخوان غیبت بزنن با یه ابرو، اینجوری اشاره میکنه به اون یکی، یعنی ببینش غیبت میکنه. حضرت فرمود ولا تترامو بالابزار، تترامو از رمی، رم یعنی تیراندازی، پرتاب کردن چیزی رو میگن رم. حضرت فرمود با چشم پروندن، با ابرو بالا دادن، عندما تسمعونه منی، حرف هایی که من میزنم رو انکار نکنید. من میخوام خبرهای غیبی به شما بده، اما مبادا با چشم بالا انداختن حرف های من رو انکار کنید. مبادا ولا یستحوین نکن، مبادا گمراه بشید، سرگردان بشید، مبادا ولا یجرمن نکن، به گناه بیفتید. علی میخواد حرف بزنه، اما حرف علی چه حرفی است اینجا؟ فوالذی فلق الحبه، قسم به اون کسی که دانه را شکافت و از دل خاک یک گیاه بیرون اومد. و برأ نسمه، برأ یعنی ایجاد کردن، قسم به کسی که آفرید نسمه یعنی روح انسان، دو تا قسم خورد حضرت. خب چی میخوای بگی آقا؟ شما قسمم نخوری حرفت حجته، ولی حضرت دو تا قسم خورد که ما خیالمون راحت بشه. حرف چیست؟ حرف اینه ان الذي انبئكم به عن النبي الام، این حرف هایی که من میخوام بهتون بزنم این حرف هایی است که از رسول الله به من رسید، من از خودم حرف نمیزنم. خیلی حرف زیبایی است. ببینید امیرالمومنین اونچنان عظمتی است، ولی هر وقت بخواد حرفش رو بقیه بفهمه مظلومیت حضرت، میگه آقا من از خودم حرف نمیزنم، از رسول الله حرف میزنم. دو تا قسم یاد کرد، فرمود ان الذي انبئكم به عن النبي الامي، آقا این اخبار غیبی که من دارم به شما میدم اینها از پیغمبره، مبادا علی رو انکار کنید، مبادا حرف علی رو نشنوید. خب حالا فرمود والله ما كذب المبلغ، مبلغ به خدا قسم اون کسی که این حرف ها را به علی ابلاغ کرده یعنی رسول الله، او که دروغگو نیست. و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، او که هر چه گفت وحیه. از اون طرف ولا جهل الصامع، علی هم انسانی نیست که اهل جهل باشه، اهل فراموشی باشه، حرف هایی که پیغمبر بهش زده یادش بره. خیر، من هرچه علم غیب میخوام به شما بگم اولا از جانب پیغمبره، ثانیا من دخل و تصرف درش نکردم، فراموشش نکردم، خودم تعبیر و نقل به مضمون نمی کنم، عیناً جمله‌ای که رسول الله به من گفته برای شما نقل می کنم. یه روایت زیبایی است که وقتی که آیه نازل شد و لنجعلها لکم تذکره و تعیها اذن واعیه، آقایون از این غرق شدن فرعون درس عبرت بگیرید، گوش شما شنوا باشه، گوش شما حفظ کننده باشه، ببین غرق شد، ببین چه جور زیر و رو شد، شما هم یاد بگیرید، حفظ کنید این مطالب را، در سختی ها بدانید موسی صفت باید به دریا بزنید، خدا راه رو باز مون. این آیه وقتی که نازل شد پیغمبر فرمود سألت الله ان یجعلها اذنک یا علی، علی جان من از خدا تقاضا کردم که ای خدای بزرگ علی رو صاحب گوش حافظ قرار بده، گوشی که حفظ کننده باشه، فراموشی درش نباشه. بعد فرمود که امیر المؤمنین فرمود فما نسیت شیئا بعد ذلک، بعد از دعای پیغمبر هیچ حرفی نبود که علی فراموش کنه. این جمله رو نه فقط شیعه، آلوسی داره، در ذیل همین آیه آلوسی که از بزرگان اهل سنت این روایات رو در مدح علی ابن ابی طالب آورده. خب اینه امیر المؤمنین فرمود ما والله ما کذب المبلغ ولا جهل السامع، نه پیغمبر اهل دروغ و نه من اهل فراموشکاری هم، هر چه میخوام براتون بگم عین حقیقت و عین واقعیته. لکأنی انظر الی ظلیل قد ناغ بالشام، میبینم اون روزی رو که یک ذلیلی، ذلیل مبالغه در زلالت، یک انسان بسیار گمراهی، قد نعقب الشام، نعقب معنای فریاد بلند حیوان. حالا خودش یه تعبیر دقیقی، حضرت معاویه رو به حیوان، صدای معاویه رو به صدای حیوان تشبیه میکنه، از این لفظ استفاده میکنه. میگه میبینم اون روزی که در شام یک نفر فریاد بلند کرده است و فحسب رایته فی ضواحی کوفان. فحسب معنای گودال کندن، رایت یعنی پرچم. این که فرمود فحسب رایته یعنی یه گودالی کنده و این پرچم و علمش رو در این گودال نصب کرده، کنایه از استقرار چیزی است. فرمود و نسب و فحص رایته فی زواحل کوفان، میبینم که معاویه ای که امروز در شام است پرچم حکومتش رو در اطراف کوفه به زمین میزند. فاذا فقرت فاقرته و اشتدت شکیمته و ثقلت فی الارض وطأته عزت الفتنه ابناها به انیابه ها. این دیگه بمونه انشالله، فردا حضرت شروع میکنه جریان معاویه رو شرح دادن، هرچند مکرر قبل از این هم در خطب 27 و 8 اونجاها حضرت جریان معاویه و شام و مباحث مربوط به او رو ذکر کرده، اینجا هم دوباره ذکر میکنه. دلیل هم داره اینکه امیر المؤمنین داره پیشگویی ها رو بیان میکنه. ذکر پیشگویی مثل اینه که ما امروز یه نفر نیم ساعت قبل از زلزله اعلام کنه آقا زلزله داره میاد، خب این چه تأثیری به حال ما داره؟ تأثیرش اینه که ما آمادگی ایجاد کنیم. حضرت فرمود فتنه معاویه لاریب فیه هست، حتما به وقوع میپیونده، اما تذکر من به فتنه برای این است که شما آمادگی ایجاد کنید، شما خود ساختگی. و یه مهمترین عامل فتنه معاویه هم خود مردم بودن دیگه. اگر من اون وقتی که امیر المؤمنین میفرمود بیایید بریم به جنگ، اینا میگفتن آقا الان گرم، الان سرد، الان موقع زراعت، الان فلان، الان حضرت فرمود خب دیگه یه جمله حضرت داره در اون خطب ابتدایی فرمود الا و من لا ینفعه الحق یضره الباطل. هیچ راه سومی دیگه نیست، اگر کسی حق علی ابن ابی طالب به اون نفع نرسانه یضره الباطل، معاویه به او ضرر میرسون. این نیست که شما بگید من نه، این عبید الله حر جعفی علیه من الرحمن ما یستحق به امام حسین گفت که آقا لا لک ولا علیک، من نه ضد تو هم نه نفع تو هم، من اومدم تو بیان اسب و شمشیر و زره و اینا میخوای من بهت میدم. حضرت فرمود اینا رو نمیخوام. و ما متخذ المذلین عضدا، من گمراه رو که به عنوان یار خودم انتخاب نمیکنم. تو حاضر نیستی خودت رو به من بسپاری، من شمشیرت رو میخوام؟ نه. لذا امیر المؤمنین این مطالب رو میفرماین تا به مردم اون زمان بگن آقا آمادگی ایجاد کنید، عامل فتنه معاویه خودتونید، علی رو زجر دارید، اذیت کردید، حتمی و قطعی به معاویه گرفتار میشید، ولی در مقابل او آمادگی کسب کنید. الحمدلله. اگر مطلبی هست بفرمایید، من در خدمت هستم.